بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در احسان بود که اگر زانی محسن باشه یا محسنه باشه، خود به خود مجازاتش رجمه لا جلد هست. موارد احسان ذکر شد، رسیدن به زوجه مطلقه. فرمودن اگر مطلقه مطلقه رجعیه باشه احسان باقی است و مطلقه رجعیه به منزله زوجه است، بنابراین با طلاق رجعی احسان از بین نمیره. و بعد این مسئله فرعی هم مطرح شد که اگر ادعا کردن که نمیدانند عده دارد یا نمیدانستند مطلقه رجعیه مثلا حرام است یا چه، قبول میشه یا قبول نمیشه، بحث مفصلی انجام گرفت و دو قول بود و ما گفتیم که بالاخره در پایان اصل اینه که قبول نشه، چنانچه خیلی ها فرمودند، مگر اینکه قرائنی واقعا دلالت بکنه بر قبول. این نسبت به زوجه مطلقه رجعیه. مسئله بعد که مطرح میفرمایند مرحوم محقق در شرایع زوجه مطلقه به طلاق بائن، می فرمایند در طلاق بائن خب طبعا احسان از بین میره، یعنی در طلاق بائن زوجیت در حقیقت دیگه وجود نداره و نه زوج میتونه مراجعه کنه و نه زوجه میتونه مراجعه کنه. البته در کتاب طلاق مفصلا گفته شده است که طلاق بائن اقسامی داره، مثل زنی که عقد خونده شده ولی هنوز مباشرت نشده و طلاق بده، این بائنه، عده هم نداره، یا قبل از بلوغ هست اون هم باز بائن هست. اقسام بائن رو در کتاب طلاق مفصل ذکر کردن، سه طلاقه مثلا طلاق بائنه، ولی در هر صورت طلاق بائن منشأ نفی احسان میشه. چرا؟ چون موجب عدم زوجیت میشه و کسی که زن داشته و زنش رو طلاق گفته به طلاق بائن، مثل آدمی که زن نداره. بنابراین اگر مطلقه به طلاق بائن زنا مرتکب شد یا مطلقه به طلاق بائن مرتکب زنا شد، مجازاتش همون جلده و رجم خود به خود نداره. این مسئله بحثی نداره، هم قبول دارن، همینطور هم هست، اختلافی هم درش نیست. مسئله بعد مطلقه به طلاق خلعه. به تناسب این اقسام طلاق رو احکامش ذکر کردن، نه احکام طلاق رو، اونی که مربوطه به مسئله احسان و عدم احسان هست. اگر کسی طلاق داد زنش رو به طلاق خلع، خب میدونیم طلاق خلع ماهیتاً به این شکل هست که زن بذل میکنه به شوهر مبلغی را، حالا چه از مهرش یا هر چیز دیگری، که در برابرش مرد طلاقش بده. میگه من مثلا مهرم رو گذروندم یا نصفیشو یا همشو یا هر چیز دیگری که شما منو طلاق بده. یه بذلی و بخششی به شوهر انجام میده، اون هم در برابر این بذل طلاق میده. این طلاق رو بهش میگن طلاق خلع، یعنی درخواست هم از طرف زوجه است و با بذل و بعد از بذل طلاق، خود به خود صدق طلاق خلع میکنه. آیا این حکم زوجه مطلقه رجعیه رو داره یا حکم مطلقه بائن رو داره؟ چون رجوع ابتداءً برای مرد نیست، مرد نمیتونه رجوع کنه در طلاق خلع هم، اما اگر زن به بذلش رجوع کرد مرد هم میتونه رجوع بکنه. به این معنا که وقتی زن درخواست کرده که من این مقدار مهرم رو میدم یا این مقدار وجه رو به شما میدم که منو طلاق بدی، و بعد زن در یک شرایطی قرار میگیره، بعد میگه که من از اون بخششم برگشتم، وقتی از بخششش برگرده و از بذلش برگرده مرد حق رجوع پیدا میکنه. اینجا که زن حق رجوع در بذل داره، که در حقیقت سبب میشه که مرد حق رجوع در زوجیت پیدا بکنه و برگرده به اصل اولیش و زوجه مجددا بشه، به اصطلاح زوجه، به اصطلاح همسر او حساب بشه، زوجهش حساب بشه. آیا اینجا وضعیت به چه شکل هست؟ مرحوم محقق میفرمایند که خب با طلاق خلع بینونت محقق شد، یعنی قطع رابطه شد بین زن و شوهر و زوجیتی دیگه وجود نداره. اگر زن رجوع کرد به فضل، مرد می تواند رجوع بکند. حالا که می تواند رجوع بکند، اینجا این مسئله به وجود اومده که این مردی که توان رجوع رو اینجا پیدا کرده، اگر رجوع بکنه و مباشرت بکنه، احسان مجددن محقق میشه، و الا تا رجوع نکرده و مباشرت نکرده احسان محقق نیست. و نتیجتا اگر در این فاصله زنا کرد، زنای غیر محسنه. اینجا این بحث مورد در حقیقت اختلاف نظر قرار گرفته، بحث دقیقی هم هست. صورت مسئله رو خوب عنایت بفرمایید که طلاق خلع انجام گرفته، مرد حق رجوع نداره مگر بعد از رجوع زن به بذل. زن به بذلش مراجعه کرده، وقتی مراجعه کرده مرد حق رجوع پیدا میکنه. حالا این زنی که به بذلش مراجعه کرده زوجه رجعیه است و متعلقه رجعیه است، چون مرد میتونه رجوع کنه به خاطر رجوع زن، یا نه طلاق باین هست به خاطر اینکه ابتداعاً مرد حق رجوع نداشته و نداره و رجوع فعلی که میتونه بکنه متوقف بر بذل بوده. مشهور فقها و همچنین خود مرحوم محقق فرمودن که این مطلق رجعیه حساب نمیشه، ولذا زوجه جدید حساب میشه، و اگر رجوع بکنه و مباشرت بکنه احسان محقق میشه، و بعدش اگر زنا مرتکب شد زنای محسن است. ولی قبلش اگر، یعنی نتیجه اختلاف فتوا در این مسئله این میشه که اگر بعد از رجوع زن به بذل و قبل از رجوع مرد به این طلاق و مباشرت اگر زنا کرد، آقایون میگن که زنای محسنه نیست، یعنی زن نداشته است، با اینکه حق رجوع داره، ولی چون مطلقه خلع بوده و حق رجوع ابتدایی مال زن بوده و در حقیقت حق رجوع مرد یک حق طبیعی از حق رجوع زنه، این اگر رجوع بکنه در عمل و مباشرت بکنه احسان مجددا محقق میشه. و عبارت دیگر، زوجه بعد از رجوع به بذل زوجه جدیده و زوجه قبلی نیست که بگیم مثل مطلقه رجعیه است و وقتی مطلقه رجعیه شد دیگه رجوع بکنه و مباشرت بکنه تا احسان محقق بشه چه لزومی داره؟ و عرض شود که حکم کردن به این که تقریبا هم اکثر فقها فرمودن این مسئله را، که حالا مخالف را عرض میکنم. خب حالا این مسئله، تو این مسئله من مخالفی از این، یعنی از فقهای مشهور ایرادی بحثی چیزی آدم نمیبینه، مگر یه نکته
کلمات فقها هست که
خب بله، حالا میگیم خود باین، نه کل باین، خود باین. خب حالا بحث نیست که آقا جون فرمودن الخلع و کل باین بعد از اینکه مراجعه کرد الان وضع چیه؟ الان زن مراجعه کرد است به بذلش، مردم حق رجوع داره. خب زن رجعیه اون همون است که مرد حق رجوع داشته باشه، خب حق رجوع داره. یعنی چرا باین؟ تمام بحث و دقت تو این مسئله است که چون فقها فرمودن که احسان در اینجا وقتی محقق میشه که بعد از رجوع زن به این بذل مرد رجوع بکند و مباشرت هم بکند و بعد از رجوع و مباشرت میشد صاحب زوجه و زوجه زوجه جدید حساب میشه، اون موقع اگر زنا بکنه زن محسن است. ولی اگر قبل از این که مرد رجوع بکنه و مباشرت بکنه، همین رجوع بدون مباشرت هم کافی نمیدونن، مباشرت رو لازم میدونن، رجوع بکنه مباشرت یعنی مواقعه داشته باشه با زن به اصطلاح زنی که به بعضش مراجعه کرده، اگر مرد رجوع بکنه و مواقعه داشته باشه بعدش اگر زنا کرد، این زنا میشه زنای محسن. پس در احسان، در طلاق خلع شرط کردم که وقتی احسان محقق میشه که پس از رجوع زن به بذل، رجوع مرد به طلاقش و مباشرت محقق بشه، والا نه. اینجا مرحوم آیت الله خونساری یک یمکنن یقالی دارن که نسبتاً بحث خوبی هم هست، دیگران هم ندارن، من نگاه کردم دیگران که کتاباشون رو نگاه میکنیم نداشتن، ولی این نکته دقیقی ذکر میکنن. مرحوم خونساری تحت عنوان یمکنن یقال البته میفرمایند که میشود گفت که وقتی زن به خلعش مراجعه کرد و مرد حق رجوع پیدا کرد به چنین زنی، قبل از این که رجوع بکنه و مباشرت بکنه، زوجه زوجه رجعیه است، مطلقه رجعیه است. چرا؟ برای اینکه مطلقه رجعیه اونیست که مطلقه باشد زوجم بتوند رجوع بکند. خب اینم الان مطلقه است، گرچه طلاقش با طلاق خلع بوده، رجعیه است به خاطر اینکه زوج حق رجوع داره و مطلقه رجعیه که زوجه است. بنابراین یمکنن یقال این حرف رو، و اگر اینجور باشه چه دلیلی هست بر اینکه احسان وقتی محقق می شود که مرد هم رجوع بکند و هم مباشرت بکند؟ دلیلتون چیه؟ چه دلیلی داره؟ چرا متوقف باشد تحقق احسان؟
به قانون
خیلی خوب، الان مراجعه کرد، الان این زن مطلقه است که مرد می تواند رجوع کند. چرا نمیتونیم بگیم رجیه؟ چرا نمیتونیم؟ چراش با نموده چراشه؟ بله همینجوری میتونیم یا همینجوری نمیتونیم یا گفتن و نگفتن بسره. دقیقت هم اینجاست. طلاق رجیه، مطلقه رجیه، زنی مطلقه باشد مردم حق رجوع داشته باشد. قبل از اینکه زن رجوع بکند، بله طلاق خلع است، مردم حق رجوع ندارد، بینونت هم محقق شد، این زن و مردم دیگه رابطه زوجیت ندارن. ولی بعد از این که زن رجوع کرد به بذلش و حق رجوع برای مرد محقق شد، الان مرد حق رجوع دارد یا ندارد؟ حق رجوع دارد، چون حق رجوع دارد زنش هم مطلق است، مثل زن خودش میمونه، مثل مطلقه رجعی است. چرا باید بگید احسان وقتی محقق میشود که رجوع بکند و مواقعه هم انجام بگیرد تا این که بشد محسن و زندار؟ نه، قبل از اینم که رجوع بکنه زن داره، چون میتونه رجوع کنه، چون میتونه رجوع کنه زن داره، همینقدر که توان رجوع شرعا داشته باشه زن داره. پس اگر رفت زنا کرد زنای محسن است، و این تفاوت خیلی مهمیه. بعد یک تشبیه میکنن مرحوم خونساری در جامع المدارکشون، میفرمایند که در اعاده معدوم چه جوره؟ کل اعاده معدوم، در اعاده معدوم، در حقیقت این تعبیرشون تعبیر جالبیه که مجسم کردن مسئله رو به این شکل که زوجیت با طلاق خلع انعدمت معدوم شد، یعنی قطع رابطه کلی شد و دیگه زوجیتی وجود نداره. با رجوع زن به بذل برگشت زوجیت به حالت قبلیش، به خاطر اینکه زوج حق رجوع داره، بنابراین مثل اعاده معدوم میمونه. و چون مثل اعاده معدوم میمونه، چرا باید، و صریحا هم فتوای خودشون هم ظاهرش اینه که فتواشون هم همینه، چون میگن دلیلی بالاخره برای لزوم اشتراط به مراجعه و مواقعه تا احسان صدق بکنه، میگن دلیل نداریم، هیچ دلیلی برای این مسئله نیست. به نظر من هم حق با ایشونه.
به
نداشته باشه به خاطر اینکه هر مرد بر حق رجوع داره، مرد حق رجوع داره، زنش ناشی از وضع باشه، از هر مرد مدرکی میخواد ناشی باشه، حق رجوع داره یا نداره، این زنش الان یا نه، میتونه رجوع کنه، میتونه بره بغل خوابی بکنه یا نمیتونه. چرا نمیتونیم؟ دلیل میخواد. حرف آقای خونساری نمیفرمایند چرا میگید زن شدنش به این است که رجوع بکند و مواقعه بکند تا بشد احسانه. الان محسنه، الان محسن اگر رفت زنا کرد، یعنی الان زن مطلقه خلعش رو بعد از رجوع زن به بذل رفت زنا کرد. خیلی مسئله مهمه. زنش رو طلاق داده است به طلاق خلع، بعد اون زن رجوع کرده است به بذلش. مردم حق رجوع دارد که برد به اصطلاح با زنش مباشرت بکنه، نرفته رفته زنا کرده. این زنا محسن است یا غیر محسن است؟ مشهور گفتن غیر محسن است و متوقف است بر اینکه رجوع مرد رجوع بکند و مواقعه هم بکند، چون زوجه جدید است. مرحوم سید می‌فرمایند زوجه جدید است، زوجیت منقطع شد، دوباره هم برگشت مثل یه عادی معدوم. چرا یشتر تو احسان به رجوع و مواقعه؟ دلیلی برای این مسئله وجود نداره. پس الان این آقا رو میخوام اعدام کنیم یا نه میخوام رجم کنیم، چه دلیل دارید بر رجمش و چه دلیل دارید بر عدم رجمش؟ فرق نمیکنه چه دلیلی بر رجم و چه دلیلی بر عدم رجمش. این بحث مهمیه که بالاخره، یعنی نکته مهمیه ایشون بهش توجه کردن. میگن رجوع زن به بذل که منشأ حق رجوع مرد به طلاق میشه، زوجیت برمیگرده به مرحله اولیش و مثل، حالا نگید رجعیه، ولی مثل رجعیه است. وقتی مثل رجعیه شد، حکم رجعیه رو داره. و در طلاق رجعیه اگر کسی زن مطلقه رجعیه داشته باشه و بره زنا کنه، حکمش چیه؟ زنای محسن است، به خاطر اینکه زن داره. خب اینم زن داره، ولو رجوع نکرده، ولو مواقعه نکرده، زن داره. مشهور میگن نه، یعنی دیگه فقها میفرمان نه، چون طلاق خلع بوده و رجوع به بذل کرده، یا به قول شما استقلال نداره مرد در رجوعش و منشأ رجوعش یا حق رجوعش بذل زن بوده، باید برگرده و در حقیقت به اصطلاح مواقعه هم بکنه تا اینکه احسان محقق بشه. شما میگن مثل اعاده معدوم میمونه. نکته اصلی اینه که در این مسئله که زدن و مثل اعاده معدوم میمونه، کمی دقت بکنیم. اعاده معدوم، آقایونی که با مسائل فلسفی سر کار داشته باشن، بل اتفاق اهل فلسفه میگن اعاده معدوم محاله، یعنی هیچ وقت معدوم موجود نمیشه و قابل اعاده نیست. هر موجودی اگر معدوم شد، هیچ وقت اون معدوم بر نمیگرده، امکان برگشت نداره. محال برگشت یک معدومی در وجود، در عالم وجود. اونایی که با مسائل فلسفی آشنا هستن، به خصوص در متدرجات مثل زمان، مثل حرکت و فرض کنید چیزهای دیگری که یوجد و ینعدم، به قول خودشون در چیزهایی که یوجد و ینعدم، اگر چیز معدوم شد، این امکان برگشت او نیست. خب الان که ما اینجا نشستیم، نیم ساعت پیش با الان و نیم ساعت بعد، این حرکتی که وجود داره در زمان، در جای خودش بحث کردن، گفتن آدم معدوم محاله. یعنی زمانی که نیم ساعت پیش بود گذشت، زمان بعدی وجود بعد از وجوده یا وجود بعد از عدمه. حالا لفظ بعد از لفظ یا لفظ بعد از خلع، اینا اصطلاحاتی است که در فلسفه در جای خودش بیان کرده. ولی این که معدوم قابل رجوع نیست، یک بحث فلسفی ثابت شده یه در محل خودش هست و حقاً با آقایونی هست که میگن اعاده معدوم جایز نیست. حقم همین است در واقعی، در حقایق، یعنی در تکوینیات، در عینیات، در وجودات عینی. خب من و شما یه روزی جوان بودیم، الان هم پیر شدیم. من خودم عرض میکنم خب غیر ممکن است برگشت جوانی، محاله. روز به روز هم که هر روزی میاد روز قبلی از بین میره، روز بعدی یک امر 100% جدیده، روز قبلی هم 100% معدومه، غیر ممکنه برگرده، محاله برگرده. بله، ما حالا اجازه بدید این مال تکوینیات. من دستم اینه که این مثالی که مرحوم خونساری زدن که میگن در بحث ما مثل اعاده معدومه، این میشه یا نمیشه. در تکوینیات قطعا اعاده معدوم نمیشه، اختلافی هم وجود نداره و غیر ممکنه که معدوم رو بشه برگردونیم. اما در اعتباریات، اصلا یکی از بحثایی که بارها اینجا من اشاره کردم در مبنای حضرت امام، غالبا اختلافشون با مرحوم اصفهانی و ناینی و بزرگان نجف که یه مقداری روحیه یه بحثای فلسفی داشتم، غالبا اختلافشون سر همین مسئله است که قواعد جاری در تکوینیات رو میخوان توی اعتباریات هم بیارن. یعنی مثلا ملکیت، زوجیت، سلطنت، قدرت، حکومت، چه میدونم، این مسائل اعتباری که قابل جعل و قابل نفیه. یک کسی یه حکم بهش مینویسن شما رئیس مثلا فلان مقام، بعد هم زمانش تمام میشه یه حکم ازش میگیرن رئیس تمام میشه. اون موقعی که این حکم بهش میدن و اون موقعی حکم بهش نمیدن در عینیات فرقی نکرده. یعنی این ریاست یک امر مابعدادار تکوینی نیست، این امر اعتباری است. در امور اعتباری قواعد جاری در امور تکوینی در امور اعتباری جاری نیست، و این یک اشتباهی است که بسیاری از آقایون اصولیون یا برخی از فقهای عظام، من با اشاره به مبنای حضرت امام عرض میکنم و مبنای حضرت امام قبول داریم و واقعا مبنای درستی هم هست، که در اعتباریات ما نباید برخوردی که با مسائل اعتباری و جعلی و قراردادی برخورد میکنیم همون برخوردی که با تکوینیات برخورد میکنیم. نه، قواعد تکوینیات اینجا جاری نیست، بنابراین اعاده معدوم اونجا جایز نیست. اینجا جایز است، جایز نیست چجوری باید بفهمیم؟ از احکامش باید بفهمیم. حالا من به خصوص مراجعه کردم چون خودم بخواستم به یه تصمیم برسم. بالاخره مراجعه کنیم، سوال میکنیم، میگیم که این مطلقه به طلاق خلع بعد از اینکه طلاق خلع محقق شد، زوجیت انعدمت، یا به قول حالا بعضیا بانت و انعدمت، دیگه زوجیت نیست. بعد از اینکه زن به بذلش مراجعه کرد، اگر بگیم یتوقف بر عقد جدید، ممکن است شما بگید این اعاده معدوم نیست و عقد جدید میخواد و بدون مثلا با عقد جدید زوجیت جدیده، ولی هیچ فقیهی نگفته است عقد جدید. همه گفتن حق رجوع داره، مرد حق رجوع داره. حتی یک نفر رو نمیتونید پیدا کنید که در طلاق خلع بعد از اینکه زن رجوع کرد به بذلش، بگن مرد به اصطلاح باید عقد بکنه تا اینکه بگید زوجیت جدید. آخه دیگران گفتن زوجیت جدیده، من و سید میگم چرا زوجیت جدید، اعاده معدومه، زوجیت به معدوم شد دوباره موجود شد. از کجا بفهمیم اعاده معدومه؟ من میخوام بگم در اعتباریات حق با مرحوم سیده و اعاده معدوم جایزه و اینجا اعاده معدوم هست. چرا هست؟ برای اینکه همه گفتن، همه فقها فرمودن که وقتی زن به بذلش مراجعه کرد، مرد حق رجوع داره، یعنی لازم نیست عقد بخونه. عقد جدید رو هیچ کس احتمال نداده است که عقد جدید میخواد تا بشه زوجیت جدید، و زوجیت از امور اعتباریه است که یوجد بالعقد و ینعدم بالطلاق، و در حقیقت یحلل و یحرم بالکلام که در روایات هم ذکر شده، با کلام یحلل که با عقد باشه و با کلام یحرم که طلاق باشه. پس زوجیت که یکی از امور اعتباریه است و با طلاق از بین میره، با رجوع زوجیت برمیگرده و مثل اعاده معدومه. ایشون هم تعبیرشون است که کل اعاده المعدوم، نمیگن خودش اعاده معدومه، میگن مثل اعاده معدومه، درست نمیگن. بنابراین اعاده معدوم در تکوینیات جاری نیست، ولی در اعتباریات جاری هست. به هر حال من از شما سوال میکنم که چه حجت شرعی دارید بر این که یه آدمی که زن مطلقه دار مطلقه به طلاق خلع داشته و زنش رجوع کرده و بعد ایشون رفته زنا کرده الان میخواد بگید که رجمش نمیشه کرد و ایشون محسن نیست، چه حجیتی دارید؟ آقایون گفتن محسن شدنش متوقف بر مواقعه است، متوقف بر رجوعه. سید میگن اخه متوقف بر رجوع نیست، عرفن هم زن داشته است و میتونسته بره پلو زنش، چرا رفته زنا کرده؟ زن که داشته میتونسته بره پلو زنش، چرا از حقش استفاده نکرده؟ نمیتونه بگه من رفتم زنا کردم چون زن نداشتم و بنابراین فقط جلد باید باشد. نه، نمیتونه اینو بگه، زن داشته و میتونست رجوع کنه، بنابراین حتما باید رجم بشه. این حاصل این بحث. این مسئله جدید مثلا نکنید توی این مسئله، جواب منو بفرمایید. قطعیاتی که در طلاق خلع گفتن همینه، زن وقتی رجوع به بعضی کرد مرد وقت رجوع به طلاقش داره، تموم. حالا اگر شرط کردن که چند وقت چطور باشه فلان باشه، المومنین داشته روتنم یه بحث جدایی داره، الان این خارجه از بحث ماست. بحث این است که آدمی که زنش رو طلاق داده به طلاق خلع و بعد زن به بعض مراجعه کرده، قبل از اینکه مرد مراجعه کنه و مواقعه بکنه رفته زنا کرده، این زنا محسن است غیر محسن است؟ دیگران میگن غیر به اصطلاح محسن است چون باید مراجعه باید رجوع بکنه و وقت بکنه تا بشه محسن و زوجیت جدیده. مرحوم سید میگن چرا زوجیت جدیده؟ همون زوجیت قبلیه، برگشته مثل عاده معلومه و ظاهرا هم حق با ایشونه. بهترین دلیلش هم این است که هیچ کس نگفت است عقد جدید لازمه. این از این بحث که به نظر میرسه حق با ایشونه. خیلی خوب، مسئله بعد که مرحوم شرایع مطرح فرمودن، مرحوم حقی در شرایع مطرح فرمودن اینه که اما آدمی که نابینا هست، این آیا اماش میتونه منشأ شبهه باشه؟ یعنی مواقعی انجام گرفته و معلوم شده که مواقعی بوده که حق شرعی نداشته و در حقیقت زنا کرده. خب میگن به اتفاق همه فقها گفتن اما منشأ به اصطلاح عذر نیست و ما نابینا چشم لازم نیست که در زن داشتن مواقع کردن که چشم لازم نیست. من به نظر خودم گاهی نابیناها خیلی تیزهوشتر از بیناها هستن در تشخیص اینکه این زنش زنش یا زنش نیست. اینا اصل اما رو گفتن عذر حساب نمیشه. در حقیقت حالا این فتاوا که من نگاه کردم همشون تصریح میکنن که لعماه رو نمیشه گفت عذره. اگر نابینا مرتکب زنا شد و گفت خب من نابینا بودم اینا نتونستم ببینم که زنم یا غیر زنم، این قابل قبول نیست. اما بحث دیگری وجود داره که اگر نابینا ادعا کنه که امر بر من مشتبه شد، مثل بحث قبلی که در زوجیت تیزی داشتیم در مطلقه رجیه، گفت مشتبه شد، گفت من خیال کردم زنم، رفتم خونمونو، رفتم تو بسترمونو، مثلا دیر وقتم بود و خب یک خانمی هم تو بستر خوابیده بود و منم باش مباشرت کردم و بعد معلوم شد که این زن زن من نبوده و من با ظن این که یا زوجه منه و یا عمه منه، یعنی حلال برای من، مرتکب چنین چیزی شدم، این قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ آدم نابینا اگر به خاطر امایش فقط بگه قابل قبول نیست. هیچ کس نمیگه اما منشأ به اصطلاح شبهه میتونه باشه، نه، اما مثل بصیر میمونه. تصریح کردن که کل بصیر، فرقی بین بینا و نابینا نیست در این که اگر زنا کرد با شرایط خودش بالاخره مجازات خودش رو داره. اما اگر ادعا کرد که امر بر من مشتبه شده است و به خیال خودم با زنم مباشرت کردم یا به عمه خودم بوده مباشرت و برام جایز بوده است، این ادعا قبول میشه یا قبول نمیشه؟ مرحوم محقق در شرایع فرمودن قیل لا یقبل. اعظم فقها ها معمولا وقتی میخوان یک قولی رو یه خود تضعیف بکنن میگن قیل، در حالی که خب گاهی قائل شخصیت های برجسته معتبری هستند ولی چون خودشون قبول ندارن میگن قیل، میگن قیل که لا یقبل، بل اشبه این که یقبل، یعنی نابینا ادعا کرد که من خیال کردم زنمه یا عمه منه و مباشرت کردم. ایشون میگن که دیگران گفتن که قبول نمیشد این قول که بگد من خیال کردم، این خیال قابل قبول نیست، ولی اشبه این است که بگیم قبول میشود. حالا هم صاحب جواهر و هم شهید در مسالک و همینطور دیگران مثل همین مرحوم سید مرحوم خونساری و دیگران که این مقداری که من نگاه کردم میفرمایند که این قیله قائلش شخصیت های مشخصی هستند، مثل مرحوم شیخ مفید، مثل مرحوم شیخ طوسی، مثل سلار، مثل عرض کنم که ابن جنید. این شخصیت های برجسته ای هستند که اینا قائل شدن به این که لا یقبل و حرف نابینا به صرف این که بگد من خیال کردم زنمه نمیشه قبول کرد. بنابراین قائل به این قیله که مرحوم محقق فرمودن این شخصیت ها هستند. حالا عباراتشون رو به طور اجمال نگاه کنید و بعد ببینیم که آیا اونجوری که صاحب جواهر میگن درسته یا اونجوری که شهید در مسالک میگن درسته. یه اختلاف نظر عمقی همینجا وجود داره که باید برسیم ببینیم چجوره. به این عبارات و فتواهای آقایی که مراجعه میکنیم تا حدودی میشه بالاخره تشخیصی داد. مرحوم صدوق که ایشون متوفای 413 هستند، در کتاب مقنعهشون عرض شود که میفرمایند که و یحد الاعمى و یحد الاعمى اذا زنا ولا یقبل له عذر لاماح. تا اینجا خب قطعی است مثل بقیه هست. و اذا ادعى انه اشتبه الامر عليه فظن ان التي وطئها زوجته لم يسقط ذالک لم یسقط ذالک عنه الحد. یعنی این که ادعا بکنه که من خیال کردم زنم، خیال کردم که این عمه است و برای من حلاله، لم یسقط ذالک عنه الحد لانه قد کان ینبغی له ان یتحرر. بالاخره نابیناست ولی سزاوار بود که این زنی که تو بسترش خوابیده است بالاخره حالا نمیبینتش ولی بالاخره یه تحرری بکنه، یعنی یک تحرکی، یه حرکتی، یک صدایی، یک حرفی، او حرف بزنه، این حرف بزنه، همجوری رسید و بدون چی خیال کردم زنم و همجوری مواقعه کردم. لهو ینبغی لهو ان یتحرر، مرحوم صدوق میفرمایند در مقنعه، و یتحفظ من الفجور. آدم نابینا قاعدش اینه که تحرری، تحفظی از فجور. ولا یقدم علی غیر یقینن، قبل از اینکه یقین پیدا کنه زنشه، قبل از اینکه یقین پیدا کنه عمشه، همینقدر دید تو بسترش یه خانومی هست و ایشون هم مال خانومو واقعی کرد و بعدم معلوم شد که زن مثلا محللش نبوده، این کافی نیست. بنابراین میفرمایند که حد ازش ساقط نمیشه. پس اذا ادعى انه اشتبه الیه اشتبه الامر علیه فظن ان التي وطئها زوجته لم یسقط ذلک عنه الحد، این گمان حد رو ازش ساقط نمیکنه. حالا اون قبلیش اماش که خب تصریح کردن اما عذر نیست. این فرمایش مرحوم صدوق که قیل لا یقبل، قائل یکی ایشون هستن، صدوق در مقنعه. در مرحله بعد مرحوم طوسی در نهایه که ایشون متوفای 460 هستن، یعنی بعد از مرحوم صدوق، والاعما در کتاب نهایه، البته من آدرسش هم دقیق اینجا ذکر کردم، البته من همش رو از ینابی گرفتم که خب برای مراجعه تسهیل کردم کار رو. شیخ در صدوق در نهایه میفرمایند که والاعما اذا زنا وجب علیه الحد کما یجب علی البصیر، فرقی بین نابینا بینا نیست، بر اونم بود. ولم یسقط عنه الحبل اماه، به خاطر نابیناییش حد ازش ساقط نمیشه. تا اینجا با عبارات مرحوم صدوق یکیه. فإن ادعى انه اشتبه علیه الامر، یه کمی عبارت تفاوت میکنه ولی مطلب همونه، اشتبه الامر علیه در عبارت صدوق بوده، عبارت ایشون اشتبه علیه الامر. فظن ان التي وضعها كانت زوجته و امته، لم يصدق و اقیم علیه الحد. مرحوم شیخ فرمودن که حرفش رو قبول نمیکنن و حد برش باید جاری باشه. پس اگر نابینا ادعا کرد این ادعایی رو، ایشون هم گفتن این ادعا قابل قبول نیست. این دو نفر. مرحوم سلار در مراسم، سلار متوفای 463 هستند، یعنی چند سال بعد از مرحوم شیخ، به ترتیب سنه وفاتشون من یادداشت کردم. و قال سلار فی المراسم و یجلد از سکران ازا زنا ول اعما. خب تا اینجا مثل بقیه سکران و اعما فرق نمی کنن، زنا کردن بالاخره باید یجلد، حد بخورم. فإن ادعى انه التبس عليه و التبس عليه وطء المرأة بزوجته لم يقبل ذلك و جلد. اینا مرحوم مراسم خیلی خلاصه تر فرمودن که اگر ادعا کرد که عنبرش مدعی شده، لم يقبل ذلك و جلد، حتما باید حد بخوره. اینم عدم قبول ادعای اعما. ابن براج هم در مهذب، ایشون متوفای 481 هستند، میفرماید که و اذا زنا و هو اعما وجب الحد عليه كما يكون على البصير. این حکم اولیه. ولم يسقط الحد عنه لاما، اما و بصیر تفاوت نمیکنه. اما فإن ادعى ان الامر اشتبه عليه و ظن ان الامرأة التي وطئها كانت زوجته او جاریته لم يصدق في ذلك و وجب ان يقام عليه الحد. بنابراین ابن براج هم میفرمایند که قابل قبول نیست ادعای اعما که بعم بر من مشتبه شده. خب حالا مرحوم محقق میفهمن قیل لا یقبل ول اشبه، این که یقبل، خب نه برای عدم قبول دلیل ذکر شده نه برای قبول دلیل ذکر شده. حالا خود شما یا من و شما ازمون میپرسن یه نابینایی رفته زنا کرده، بعدم تو دادگاه که براش آوردنش تو دادگاه میخوان حد براش جاری کنن، میگه من نمیدونستم که به اصطلاح زن غریب است، خیال میکردم زنمه، همجوری باید قبول کرد یا نباید قبول کرد؟ من هم با حقیق فرمدن الاشبه هن یقبل. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که آدم مسلمونیه مثلا. حالا نگفتن اینا، من از شرایط چیزی نفرموده است. شارحین ببینید چی گفتن، یعنی در مثلا مسالک، در شهید در مسالک چی فرموده است، یا خود جواهر چی فرموده است. اینا در شرح این جمله که لم یقبل یا چرا لم یقبل چیزی گفتن یا نگفتن. وقت گذشته است، من بخواستم این بحث رو تموم بکنم. برای اینکه به هر حال اینم یک مسئله مهمی است، بذارید دلیل رو من بعد برای جلسه بعد انشاءالله بحث بکنیم، که بالاخره همینجوری یک نابینای زنا کرده، بعدم میگه من خیال کردم زنمه، بعدم خب محقق فرمود است الب اشبه ان یقبل، صاحب جواهرم میگن آخرش میگن یقبل مقدمه، بعضی دیگه هم گفتن یقبل، ولی فقهای به این معظمی گفتن لا یقبل. استدلال به درد بخور محکم روایه آیه هم در باب نداریم، یعنی اونجوری نیست که با آیه یا با روایتی بخوان مسئله ثابت بکنیم، ولی چیزای ذکر شده است که صاحب جواهر میگن اینا مثلا در برابر ادله، اطلاقات ادله کافی نیست، و اینا ما خیال میکنیم کافی هست. ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علیه و آله.